ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و صبح شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. در حالی که امیدواری ها به تلاش های صلح در افغانستان اوج گرفته، آیا گروه داعش بخش از یک بسته صلح در افغانستان خواهد بود؟ آیا واقعا در افغانستان زمان صلح رسیده است؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. قصر سفید می گوید رئیس جمهور امریکا در پایان همین ماه با صدر اعظم پاکستان ملاقات خواهد کرد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اظهارات نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در رابطه با تلاش‌های موفق صلح، تعیین رئیس اجرایی جدید برای کرکت بورد افغانستان، حداقل 10 تن در اثر یک حادثه ترافیکی در پاکستان کشته شدند و 5 کشتی ایرانی تلاش کردند در آب‌های هرمز یک کشتی برتانوی را متوقف سازند. تفصیل خبرها. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان می گوید نشست دیالوگ بین الافغانی در قطر یک مرحله اعتماد سازی بین اطراف درگیر بود. مارک اسپوتزل دیروز هنگام ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت مرحله بعدی نشست دیالوگ بین الافغانی همه جانبه و پر از دستاورد خواهد بود. در یک اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که آقای پوتزل نشست دیالوگ بین الافغانی را قناعت بخش خوانده است. این نشست به روزهای یک شنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی با قطر در دوحه پایتخت قطر دایر شده بود و با صدور یک قطعنامه 8 ماده‌ای به پایان رسید. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت غزنی حضور گروپی ندارد. اسدالله خالد که دیروز به خاطر ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی رفته بود به خبرنگاران گفت
په غزنی کې داعش گروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستی فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعضو نورو ممالکو کې لري.
داعش عمدتاً به فعالیت‌های تروریستی در سوریه و عراق متهم است و از فعالیت این گروه در افغانستان نیز گزارش‌های داده می‌شود. به گفته اسدالله خالد، هر گروهی که بر ضد دولت افغانستان فعالیت کند، سرکوب خواهد شد. مقامات ولایت میدان وردک می گویند کسانی که در جریان عملیات نظامی اخیر دستگیر شدند باید فوراً رها شوند. ناوقت سی شنبه نیروهای افغان در ولسوالی دایمیرداد عملیات را انجام دادند که گفته می شود در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. محب الله شریف زئی سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت یک مسئول صحی طالبان نیز شامل کشته شدگان است.
دنی کسانی که بول شول شغلت در قسیم تخ د وسوال طالبانو سپاره هم کوله چې په هغه پیښه کې د وسوال طالبانو 12 مشرکلنه یو موټر او دنی مهمات هم لمن دول شول.
در بین افرادی که دستگیر شدند یک دکتر کلینیک صحی نیز شامل است. طالبان مسلح گفتند که در این عملیات با آنها تلفات وارد نشده است. لطف‌الله ستانکزی به حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان انتخاب شد. بر اساس اعلامیه این نهاد، این کرسی چند روز پیش برای علاقمندان شایسته به اعلان گذاشته شده بود که در نتیجه 17 تن برای این کرسی عریضه دادند. در اعلامیه گفته شده که از جمله این افراد 11 تن شارتلست شده و بالاخره دیروز لطف‌الله ستانکزی به حیث رئیس جدید کرکت بورد تعیین شد. بر اساس یک خبر دیگر، گفته شده آفتاب علم یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان برای مدت 1 سال از هر نوع بازی منع شده است. بر اساس اعلامیه این نهاد، آفتاب علم در جریان بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 از قوانین کرکت تخطی نموده و اصول دیسپلین را مراعات نکرده است. آل همچن خبری از جهان. در اثر تصادم یک ریل با یک واگون حمل و نقل متوقف در خط آهن در شرق پاکستان، حداقل 11 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح وقت امروز رخ داد. حفیظ بوکتی، یک مقام پلیس محل، می گوید شمار کشته شدگان می تواند بیشتر شود، زیرا وضع صحی 3 تن از زخمی ها وخیم است. بوکتی گفت امکان دارد مسافرین بیشتر در داخل واگن‌های ریل گیر مانده باشند. تصادم در ایستگاه والهر در نزدیکی منطقه رحیم یارخان رخ داده است. دلیل این تصادم به طور فوری معلوم نشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از افزایش تحریمات بر ایران خبر داد. آقای ترامپ همچنان بار دیگر توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های جهان با تهران را مورد نکوهش قرار داده است. ترامپ دیروز از طریق توییتر نوشت که تحریمات بر ایران به زودی افزایش خواهد یافت. این در حال است که اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد در مورد تخطی‌های ایران از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به طور اضطراری جلسه کرده است. CNN گزارش داده که 5 کشتی ایرانی تلاش کردند یک کشتی نفتکش برتانوی را در تنگه استراتژیک هرمز توقیف کنند، ولی از سوی یک کشتی نیروهای شاهی بحری برتانیا عقب زده شدند. این رویداد به دنبال هشدار ایران مبنی بر توقیف یک کشتی برتانوی در پاسخ به یک عمل مشابه از سوی برتانیا صورت می گیرد. CNN ناوقت دیروز از قول دو مقام آمریکایی گزارش داد که قوای بحری ایران دیروز به کشتی نفتکش برتانیا به نام هریتیج دستور داد مسیرش را عوض کند و در آبهای مربوط به ایران در نزدیکی هرمز متوقف شود. ولی بعد از آن که سرنشینان یک کشتی دیگر برتانوی که هریتیج را همراهی می کردند با اسلحه‌شان ایرانی ها را نشانه گرفتند، آنها را وادار به عقب نشینی کردند. هیچ جانب تا حال این رویداد را رسما تایید نکرده است. این حادثه به دنبال آن صورت می گیرد که نیروهای بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایرانی را در نزدیکی جبل الطارق متوقف کردند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دیروز در مورد گفت
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم خطوط انتقال انرژی در جهان امن باشه. من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعدم بفهمید و درک کنید.
یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب ایران به تاریخ 5 جولای هشدار پاسخ مشابه به برتانیا را داده بود. پایان اخبار. ساعت 9:08 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که امیدواری ها به تلاش های صلح در افغانستان اوج گرفته، آیا گروه داعش بخش از یک بسته صلح در افغانستان خواهد بود؟
اگر طالبان و حکومت افغانستان به تفاهم برسند، احتمال دارد گروه های دیگر هم با آنها یک جا شوند.
آیا واقعا در افغانستان زمان صلح رسیده است؟
فشار نظامی که رویشان از تلفات بسیار زیادی که نداشتن در اواخر، علیرغم چیزی که وانمود میکنن که در موقف بسیار طبیعی قرار دارن، اینا رو اگر نگاه بکنیم خب شاید به این نتیجه برسیم که شاید تمام طرف ها خواسته باشن واقعا هر چه زودتر به یک صلح برسن.
از زندگی یک زن فقیر ولی جسور افغان هم میشنوید.
زمستان خستگک مفروختم، بعد از او بادرنگ گرفتم، مفروختم بادرنگ قیمت تیلا کردم، اینال این چیزا را مفروشم، ادوا خانه میخرم مفروشم.
در گزارش های بین المللی میشنوید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا در پایان این ماه با صدراعظم پاکستان ملاقات خواهد کرد. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بعد از او در دوری نادرخان انجمن ادبی ساخته شد، در دوری زادشاه پشتو ټولنه ساخته شد و بالاخره در دوری حکومت خلقی ها اکادمی علوم بنیادگذاری شد.
با سلام مجدد و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. میرحمت صافی پرودوسر برنامه در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که توافق صلح با طالبان تحرکات سازمان ها و گروه های دیگه تروریستی را تضعیف کنه. وزارت دفاع افغانستان گفته که بغیر از داعش اکثر گروه های تروریستی زیر چتر طالبان فعالیت می کنند. در اواخر گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت خود در ننگرهار، کنر و نورستان افزایش داده، ولی ای که آیا ای گروه شامل یک بسته از معامله صلح با طالبان خود شد یا نه؟ از همکارم آرش همایون مشنوین.
تلاش ها برای ختم جنگ 18 ساله در افغانستان و رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تشدید یافته، وارد مرحله حساس آن شده است. مقامات آمریکایی و افغان ابراز امیدواری کردند که لا ماه سپتامبر به یک توافق صلح خواهند رسید. اما این مقامات نگفتند که آیا در این توافق گروه دولت اسلامی یا داعش نیز شامل خواهد بود یا خیر. جنرال سکات میلر، قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو و آمریکایی در افغانستان، در ماه جاری به رادیو آزادی گفت داعش یک گروه خطرناک است و برای منطقه اروپا و آمریکا یک تهدید جدی محسوب می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت خود را از ولایت ننگرهار در افغانستان آغاز کرد و اینک از تحرکات این گروه در ولایت کنر و نورستان نیز گزارش داده می شود. زبیولله زمری، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، می گوید طالبان بیشترین تهدید را متوجه امنیت افغانستان ساختند. اگر طالبان و حکومت افغانستان به تفاهم برسند، احتمال دارد گروه های دیگر هم با آنها یک جا شوند. اما هنوز قبل از وقت است که در مورد مثبت یا منفی بودن آن چیزی گفت. تا زمانی که در عقب این شبکه ها پاکستان و اداره ISI آن باشد، جنگ در افغانستان کاملا از بین نرفته و ختم نخواهد شد. به گفته ای آقای زمرعی، اگر بر پاکستان فشارهای اقتصادی و نظامی آورده شود، ممکن است از حمایت گروه های افراطی مانند داعش دست بکشد. پاکستان بارها اتهام حمایت از گروه های افراطی را رد کرده است. ولسوالی چپه در ولایت کنر یکی از مناطق است که فعالیت داعش در آن مشاهده می شود. بر اساس گزارش اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد، حدود 21,000 تن از این ولسوالی در نتیجه جنگ‌ها بین طالبان و داعش بیجا شدند. پلوشه 9 ساله که در نتیجه این جنگ‌ها از ولسوالی وتپور به شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر بیجا شده است، می گوید. در آنجا به مکتب می رفتم. در صنف دوم بودم. با دوستانم بازی می کردم. از دوستانم جدا شدم. پشت خانه، مکتب و دوستانم دق شدم. وزارت دفاع افغانستان می گوید که آنها بی تفاوت باقی نمانده و گروه داعش را به همکاری مردم در ولایت کنر به شدت سرکوب کردند. زبیر عارف، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت حدود 20 روز قبل داعش در ولسوالی چپه در تحرکات داشت و به همکاری مردم و نیروهای امنیتی در آن منطقه سرکوب شد. اکنون داعش در حال فرار است، پلانهایشان از بین برده شد و جنگجویان آنها کشته شدند. به گفته آقای عارف، با آنکه گروه داعش در حال فرار است، اما موارد تحرکات آنها در ولایت ننگرهار و نورستان دیده می شود. زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید بغیر از داعش اکثر سایر گروه های تروریستی زیر چتر طالبان فعالیت می کنند. همه آنها دشمنان ما هستند و به خاطر سرکوب آنها متحدیم. مقامات افغان می گویند در افغانستان 21 سازمان تروریستی فعالیت دارند و تعداد مجموعی جنگجویان آنها به حدود 50,000 تن می رسد. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تحرکات سایر سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را تضعیف خواهد کرد.
تلاش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان در حال با شدت ادامه داره و نتایج را هم در بر داشته. که امیدواری هایی برای رسیدن به یک معامله صلح با طالبا بیشتر از بیش افزایش یافته. دیدگاه ها در مورد برقراری صلح در افغانستان مختلف از شمار امیدوار هستند و شمار هم نگران. سوال های زیاد هم مطرح است. یکی از این سوال ها ای است که چطور میشه با جنگ 18 ساله امریکا در افغانستان به شکل نقطه پایان گذاشت که در افغانستان صلح پایدار برقرار شده. همکار مصطفی صدیقی همین موضوع را در صحبت تلفنی از ولی آریا کارشناس امور سیاسی افغان پرسیده.
اگر از روی شتاب زدگی باشه طوری که ما میبینیم اظهارات بعضی مقامات کشورهای غربی مثلا آقای پومپیو، خب این میتونه مثلا چیز خطرناکی باشه اگر هدف اینها بینی خمیری باشه. ولی در این حال باز خود مقامات امریکایی هم در موارد زیادی تاکید کردن. مقامات ناتو در جلسه اخیر وزارت دفاع تاکید شد که روی ابعاد دراز مدت صلح بیشتر تاکید خواهد شد و همچنین خوشبینی که فعلا به طور کلی ایجاد شده در بین مردم، در بین الیت سیاسی افغانستان و همچنین خستگی خود طالبان را ما اگر در واقعیت امر نگاه بکنیم، فشار نظامی که رویشان از تلفات بسیار زیادی که نداشتن در اواخر، علیرغم چیزی که وانمود میکنن که در موقف بسیار قوی قرار دارن، اینا را اگر نگاه بکنیم خب شاید به این نتیجه برسیم که شاید تمام طرف ها خواسته باشن واقعا هر چه زودتر به صلح برسن.
برقراری صلح از دید حل منازع همونطور که شما گفتین یک روند پیچیده و دشوار است. اینجا در بحث جنگ و صلح افغانستان هم امیدواری موجود است و هم نگرانی. یکی از پرسش‌های اساسی دیگر این است که آیا طالبان که همواره از موقف امارت اسلامی صحبت کردند و خواهان خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان ثابت قدمانه بودند تا باله، حاضرند که بیایند و بخش از یک معامله تقسیم قدرت شوند در افغانستان؟
حالت ایدال ایست که از مدل که امروز حزب اسلامی آقای حکمتیار استفاده شد، از این مدل با طالبان هم استفاده صورت بگیره. اینا به هر حال تضمین داده شده که امنیتشان تامین میشه و اینا بیان وارد پروسه سیاسی بشن، وارد جریان اصلی سیاست در افغانستان بشن و نماینده هاشان خود در انتخابات مختلف کاندید کنن. ولی این از دید طالبان باز ایدئال نیست. از دید طالبان حالت ایدئالش ایست که تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج بشن، قانون فعلی افغانستان، اساسی فعلی افغانستان هم ملغا اعلام بشه و در واقع تمام قدرت به یک شکل از اشکال تسکین اینا داده بشه که این هم یک چیز غیر ممکن است با توجه به واقعیت های روی زمین. بنابراین مهمترین چیز هم در واقع همیست که به چی شکلی قدرت بتوانه تقسیم بشه تا اونی که حالت برد برد ایجاد بشه. اگر واقعا هر دو طرف به حالت برد برد توافق کنن در اصول، من فکر میکنم در عمل شاید مشکلات کمتر باشه که او رو بتانن امون میکانیزم برد برد عملی هم پیاده بکنن. ولی سوال ایست که آیا طالبان هم واقعا به این نتیجه رسیدن که به حالت برد برد موافق باشن؟ اگر به این نتیجه نرسیده باشن چشمانداز سوال بسیار تاریک است.
ولی آریا کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:19 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شماها میگذارم. حال همکار مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
برخی از روزنامه های منطقه و جهان به موضوع صلح افغانستان پرداختند. پاکستان آبزرور نوشته است که نشست دو روزه افغانها در قطر افغانستان را به برقراری صلح نزدیک کرده. روزنامه در بخش از مطلب گفته است که دو طرف گفتند برای حفاظت از غیر نظامیان بیشتر تلاش میکند. اما نویسنده به حمله های اخیر طالبان در غزنی و کابل اشاره کرده که با موج از انتقادها به همراه شده است. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از طرف های درگیر جنگ همواره خواسته که خشونت ها را کاهش دهند و به غیر نظامیان حمله نکنند. مقام های امریکایی ابراز امیدواری کردند که تا پیش از اول ماه سپتامبر یک توافق صلح با طالبان به دست آید. در میان امیدواری اما نگرانی هم موجود است که مبادا دستاوردهای نزدیک به دو دهه در افغانستان مثل آزادی بیان و حقوق زنان قربانی یک معامله صلح شود. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مطلب مفصل درباره افغانستان نوشته. عنوان مطلب این است: به من بگو این چگونه به پایان می رسد؟ مشوره نظامی، اهداف استراتژیک و جنگ همیشگی در افغانستان. مقاله نویس گفته است که مأموریت ایالات متحده از مبارزه مختصر با تروریسم به یک تلاش برای دولت سازی در افغانستان گسترش یافت. اما نویسنده گفته است که در مورد پیامدهای کمپاین نظامی و حقیقت‌های تاریخی در این کشور بحث نشد. در ادامه می‌خوانیم که ایالات متحده در افغانستان نزدیک 800 میلیارد دلار هزینه کرده و 2400 سربازش در این کشور کشته شدند. اما نویسنده گفته است که دستاورد واشنگتن در بهترین حالت فقط بنبست بوده. مقاله نویس پیشنهادهایی را هم مطرح کرده است. مثلا او گفته است که نیاز است تا رهبران نظامی و غیر نظامی در مورد اهداف و مقاصد کمپاین نظامی تفاهم کنند. او گفته است که جنگ های طولانی نقطه قوت ایالات متحده را نشان نمی دهد.
شنونده عزیز، یگان وقت شنیدین که میگن عقب هر مرد موفق یک زن حیران است و عقب هر انسان موفق یک مادر قوی؟ حالا گزارش داریم که سقوط همی مقوله است، البته در مورد مادرای که قوی. یک مادر برای فراهم آوری که از اینه فراگیری آموزش یگانه دخترش روزانه با کراچی، البته با کراچی دست داشته خود، جاده به جاده در کابل میگرده، کوشش میکنه یا ترکاری بفروشه یا پودر نوشابه یا بولانی تا بتانم آینده یگانه دختر خودم گارانتی کنم. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
اینه 20 روپه دوا خانه ما میگیریم، 25 مفروشم از خاطر کرای خانه. اونو دارم با اونو هم این یارم
می... گاه با برخی از مردانی روبرو شده ایم که میگویند به خاطر بیکاری و تنگ دستی به مواد مخدر پناه بردند و یا هم کسان هم دیده شده که حتی به فروش کودکانشان دست میزنند. اما این کشور بانوانی را نیز دارد که از پس دشواری های بسیاری برون آمدند. راهله یکی از این زنان است.
من خود مریض هستم، سر اعصاب کار کرد. این وقت پیش پنتون ربانی بودم، کل لگی میشناسم. من میسنم که اگان تا مرد دیده هم میشناسم. این خالا فنیم بایم غیرت.
راز سکوت چهره ای که دردهای بسیاری در پسان نهفته است. اینجا از مادری باید شنید که آرزوهای شیرین برای آینده ی دختر یگانش روحینا او را به انجام کارهای شاقه نیز کشانیده است.
ما دخترم هستم. گفتم کار میکنم که دخترم یک جای برسم. چی در اون اخبار نمشته است چی را میخوانم؟
اقتصاد.
آفرین. دادانم میره. بیده جای کورس میره. میگه مادر تشویش نکن که اگه تو را چیز شد ما چی کنم؟ یک وقت بشه بچه اندرهایم بود گرفته میشه 4 ساله.
راهله با از دست دادن شوهرش نخست به مرستون پناه برده، اما میگوید وی را پس از مدت چند از آنجا برون کردند.
تا شام تا دیگریم اینجا میگردم، خوفتن شد میرم نان سویدا گرفته خانه میرم.
راهله اینجا توقف نمی کند و نه هم به تگدی روی می آورد، بل برای آینده روحینا که اکنون 13 ساله است به فروش بولانی آستین بلند می زند. پس از 6 ماه که بازار فروش بولانی برای این مادر گرم است و خیلی از پسران و دختران محصل در پوهنتون استاد ربانی مشتریان او شدند، این وضعیت اما برای رقیبان کاری راهله خوشایند نبوده، چنان که به گفته خودش مرده که آنجا بولانی فروشی می کرده برای راهله اختار می دهد. راهله می گوید پس از آن این کار را ترک کرد و به فروش ترکاری پرداخت و ما از آنجا که سرمایه چندانی نداشت اکنون با فروش بسته های پودرهای نوشابه در یکی از جاده های کابل می پردازد. این مادر در روز 50 تا 100 افغانی از این رهگذر به دست می آورد.
خراچی را دان باغ از یک سرای می کشم کران می گره دوکان است. می گره می آمینی می سنست.
راحلا در خانه یه متروک و نمناک زندگی می کند و این مادر برای فراهم آوری 2000 افغانی کرایه منزل، هزینه خوراکه و نیز آموزش یگانه دخترش هر روز در جاده های کابل از خوشحال خان تا شهر نو راه می پیماید.
این همی جا می آیم دسمال قاغذی سودا می کنم. این همی پدرک های چیز از دواخانه می خرم و فرشم.
روحلا می گوید از بیماری اعصاب، جگر و گرده رنج می برد و ما پول درمانش را ندارد. دستانش نیز معیوب است اما می گوید دوست دارد با همت خودش پول به دست بیاورد. راحلا تنها آرزو دارد که برای آینده دخترش او را کمک کنند.
مگم دوا خورده هستم، شب هم دوا می خورم، صبح هم دوا می خورم، با می خیزم یایم. چی کنم من مخان بی خانه هستم، کرامیتم، دوای خودم هست، دخترکم پیسش هست. سه نفر هستیم، مادر مام هست. من ای خفتن من.
حالا روحینا که 13 سال دارد در یکی از مکتب‌های شهر کابل سرگرم فراگیری آموزش است. او آرزو دارد که آینده در رشته اقتصاد تحصیلاتش را به پایان برساند. میگوید افتخار میکند که مادرش یک بنوی با همت است و نان حلال به دست میآورد، اما حاضر نشد که از او صدا و یا تصویر برداریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنونده عزیز، چند روز پیش پاکستان گفته بود که عمران خان به امریکا میره، ولی امریکا گفت که ما خو خبر نداریم. وزارت خارجه روسیه هم البته در پاکستان گزارش هایی که نشر شده بودن که قرار از عمران خان به روسیه هم بره، ولی روسیه گفت، وزارت خارجه روسیه گفت که ما خو خبر نداریم. دیشب قصر سفید با نشریه اعلامیه با گزارش های زد و نقیض در مورد سفر عمران خان به امریکا نقطه پایان گذاشت و گفت که رئیس جمهور امریکا نا وقت ماه جاری با صدر اعظم پاکستان ملاقات میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
دفتر صدر اعظم پاکستان در ارائه توضیحات در مورد اظهار بی اطلاعی نخست واشنگتن و بعد هم مسکو در مورد میزبانی از عمران خان صدر اعظم عوامگرای این کشور با دشواری مواجه شده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 4 جولای به خبرنگاران گفت که عمران خان صدر اعظم این کشور به تاریخ 22 جولای به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز این سفر را تایید کرده به یک تلویزیون شخصی آن کشور گفت آنها دعوتنامه این سفر رسمی کاری را دریافت کردند. به گفته آقای قریشی، امریکا به مهم بودن پاکستان و شخصیت صدر اعظم این کشور پی برده است. اما مورگان اورتگوس سخنگوی وزارت خارجه امریکا 9 جولای به خبرنگاران گفت سفر عمران خان به امریکا توسط قصر سفید تایید نشده است. خانم اورتگوس همچنان گفت وی گزارش ها در مورد این سفر را دیده اما چیزی برای گفتن در این زمینه ندارد. این ابهام و اخبار زد و نقیض در مورد سفر عمران خان به امریکا تا 10 جولای ادامه داشت، تا اینکه قصر سفید دیروز با صدور یک اعلامیه به آن نقطه پایان گذاشته گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ناوقت ماه جاری با عمران خان ملاقات خواهد کرد. در این اعلامیه قصر سفید گفته شده است که دونالد ترامپ و عمران خان به هدف به وجود آوردن شرایط صلح‌آمیز در آسیای جنوبی و همکاری پایدار بین دو کشور مسائل متعدد به شمول مبارزه با تروریسم، دفاع، انرژی و تجارت را مورد بحث قرار خواهند داد. اخیراً مطبوعات پاکستان همچنان از سفر عمران خان به شهر ولادیوستوک در روسیه و اشتراک وی در کنفرانس اقتصادی شرق گزارش‌های را به نشر رسانیده است. با تعقیب نشر این گزارش ها به تاریخ 8 جولای وزارت خارجه روسیه با رد خبر دعوت عمران خان به آن کشور با صدور یک اعلامیه گفت این وزارت انتظار اشتراک صدر اعظمان هند، مالیزیا و ژاپن را برای اشتراک در کنفرانس اقتصادی شرقی یا EEF در شهر ولادیوستوک دارد و در مورد دعوت عمران خان به این کنفرانس اظهار بی اطلاعی کرد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز این گزارش ها را رد کرده است.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. یک بار توجه کنیم به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید نشست دیالوگ بین الافغانی در قطر یک مرحله اعتماد سازی بین اطراف درگیر بود. مارکوس پوتسل دیروز هنگام ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت که مرحله بعدی نشست دیالوگ بین الافغانی همه جانبه و پر دستاورد خواهد بود. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت غزنی حضور گروهی ندارد. اسدالله خالد دیروز به خاطر ارزیابی وضعیت امنیتی به غزنی رفته بود و این موضوع را ابراز داشت. لطف‌الله استانکزهی به حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان انتخاب شده است. در اثر تصادم یک ریل با واگن پارک شده حمل و نقل در یک خط آهن در شرق پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. و سی ان ان گزارش داده است که 5 کشتی ایرانی تلاش کردند یک کشتی نفتکش برطانوی را در تنگه استراتژیک هرمز توقیف کنند، ولی از سوی یک کشتی نیروهای شاهی بحری برتانیا عقب زده شدند. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز. قبل از این که برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها رو بشنوین، صحبت داریم با یک جوان بی‌حد لایق که برنده بلندترین نمره کنکور امسال شده. احمد راشد یوسفی باشنده ولایت هرات با گرفتن 350 نمره در امتحان کنکور 1398 اول نمره عمومی کنکور امسال شناخته شده. یوسفی به 15 طب پوانتون هرات را پیدا کرده. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج امتحان سرتاسری کنکور 1398 دیروز اعلان کرد. احمد راشد یوسفی از لیسی افغان ترک ولایت هرات فارغ شده. همکارم ستار فروخ با راشد یوسفی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده زمانی که دید بالاترین نمره را در امتحان کنکور گرفته چی احساس کرد؟
اول که من نمره دیدم، وقتی که نمره خوردیم و من آیدی خود آخر سایت دادم و نمره خود فکر کردم، خبر نداشتم که من اول نمره شدم. فقط نمره خودیم 350 نمره، خیلی خوشحال شدم. یعنی نسبت به سالهای پیش نمره خوبی بود. یعنی تمام لحظه که با درجات افغانستان بیایم میره. بعد از آن که تا رئیس اداره ملی امتحانات درجه را خواندن و آنلاین اون برنامه نگاه میکردم، خیلی یعنی هیجانی بود که تا تجربه نکردم.
آیا انتظار داشتی که اول نمره کنکور شوید؟
به این نتیجه امیدوار بودم، یعنی امید داشتم به خاطر که کنکور خوب سپری شد. فقط این که من از کنکور خود خبر داشتم که چیره من سپری کنم و این اول نمره شدن داره بگیرتم، یعنی وابسته به این که دیگر ها چیره هم کار کردن، شاید کسی هم بیتر کار میکرد باز بومه شد. امید به این داشتم و دعای دوستا بود که به این نتیجه رسیم.
خودت چی کار کردی که امتحان به خوبی سپری شد و به این موفقیت دست یافتی؟
در قسمت درس خواندن به خاطر کنکور، یکی که این مهمه که همین 11 سال 12 سال مکتب چه قسم سپری میکنه یک شاگرد، چرا که کنکور هم یک چیزیه که از تمام همینا میپرسن. و یکی دیگه که تمرکز زیاد روی درس‌های کنکوری در سن 12 که هستن، یعنی هم دوره مکتب خوب تیر شده بود و هم که دوره کنکوری هم خوب تیر شد، باعث شد که بتونم این ترم یک درجه بگیرم.
احمد راشد جان، در افغانستان اکثرا طب و انجینری را انتخاب میکنن و یک نوع رقابت خانوادگی هم در این مورد وجود دارد. آیا خودت از طرف خانواده زیر فشار قرار داشتی که باید طب را انتخاب بکنی و به پانزه طب را پیدا بکنی؟
نه خیر، کسی فشار چیز برای آخر انتخاب کردن رشته به سر من نیاورد. یعنی انتخاب رشته چیزی بود که خودم تصمیم گرفتم، بعد از این با خانواده مطرح کردم، اونا هم تایید کردن این نظر و من انتخاب اول خود کنکورم طب پانزه طب ولایت هرات انتخاب.
رایافتن با پانزه طب یک موضوع هست و خواندن طب یک بحث دیگر است. آیا شما برای آن آمادگی دارید؟
یکی اینه که من علاقه دارم به مضامین بیولوژی، دارم اکتم به مضامین سانسی و بیولوژی خیلی علاقه داشتم. از خاطر طب هم فکر نکنم که راحت‌تر بتونه استفاده دیگر اشتها پیش ببرن به خاطر موضوعاتی که دارن.
راشد یوسفی جوان بود که به توانایی های خود اعتقاد داشت، هدف بلند تعیین کرد، تلاش کرد و به هدف خود رسید و بهترین مثال برای واقعیت شد که خواستن توانستن است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید هستم. در برنامه امروزی در مورد حق میراث بحث می شود. در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب جناب مصبا، خوش آمدید به برنامه. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. ای در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل برای است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بعد پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این مانا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناست در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه، از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، بخاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدن جدن قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، ای را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل پنج نفر است، دو خانم و سه مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بس دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتب علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
4 سال بعد دفاع میکنه و اون محقق میشن و بعد از اون پروژه 5 ساله میگیرن مهان سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
او مسکین پیش از مفاوت کرده بود و ما باز مجازو مقرر شد.
مجله گوشانی در مرکز بینالمللی گوشانی نشر میشه.
و وضعیت کنونی اکادمی علوم افغانستان چگونه است؟
تحقیقات خود در دنیا که پیشرفت‌های جدید با وجود می آید مطابق از او روز به روز رایار می سازیم.
موضوعات مورد بحث امروزی ما همین است. در آغاز در مورد پیشینه تاریخی اکادمی علوم افغانستان بحث می کنیم. بعداً درباره ارزش این نهاد بحث می شود و در اخیر از وضعیت کنونی آن شما را با خبر می سازیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. حال توجه کنید به گزارش.
در تاریخچه علم و ادب در افغانستان با تاریخ این کشور پیوند خورده است، چنانچه هنوز خواندن و نوشتن رایج نبود که سروده های آریایی در قالب ادبیات شفاهی در کوپایه های آریانای افغانستان شنیده می شد و بزرگان، علما و شاعران مردم را با نظم ها و سروده های زیبا در مسائل اجتماعی و تربیتی رهنمایی می کردند و همین گونه رازهای مبهم طبیعت و برداشت های علمی را برایشان توضیح داده که تا اکنون با تغییرات باقی مانده است. چنانچه فعالیت های اکادمیک در افغانستان بخصوص در قرن بیستم به سطح بین المللی توسعه پیدا کرده است. به گفته حبیب الله رفی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، علم و ادب در افغانستان سابقه خیلی طولانی دارد. آقای رفی در مورد پیشینه اکادمی علوم افغانستان و نامهای آن در گذر زمان توضیح داده می گوید:
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت، قبلا نامهای دیگری داشت و بالاخره در دوره اعلیحضرت امان الله خان مرکز را به نام مرکز پختو ساختند. بعد از او در دوره نادرخان انجمن ادبی ساخته شد، در دوره زایشا پشتو طولن ساخته شد و بالاخره در دوره حکومت خلقی ها اکادمی علوم بنیادگذاری شد. بعد از او انجمن پشتو قندهار در سال 1314 به کابل انتقال یافت و بالاخره در 1316 به نام پشتو طولن نام گذاشته شد و در 1357 پشتو طولنه به نام اکادمی علوم تبدیل نام کرد و شعباتش زیاد شد تا بالاخره به امروز رسید.
اکادمی علوم افغانستان یک نهاد دولتی است که رئیس آن خارج رتبه و به سطح ریاست عمومی مربوط ریاست جمهوری می باشد که در چوکات دولت کارهای علمی و تحقیقی خود را مطابق مقررات پیش می برد. سر محقق نصرالله ناصر، معاون بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان، در مورد وظایف عمده اکادمی علوم افغانستان میگوید:
در دنیا که پیشرفت های جدید با وجود می آید، مطابق از روز به روز رایار می سازیم و نظر به سابق در تحقیقات ما تغییرات آمده. مثلا هر دانشمند به سطح اکادمی کنفرانس می تاست، ولی در هر سال ما 6 هفت سمینار دایر می کنیم. اکادمی علوم چون مربوط دولت است، با تنهایی نمی تانه که بعضی کارا را بکنه و دای پشتیبانی و کمک و توجه دولت نیست.
پذیرش در اکادمی علوم افغانستان به سطح لسانس، ماستر و دکتر می باشد. گفته می شود نمرات کسانی که به این نهاد شامل کار می شوند بالاتر از 85 باشد که بعد از یک سلسله مقررات به حیث معاون محقق پذیرفته می شوند. سر محقق نسرین، عضو اکادمی علوم افغانستان، از رتب علمی در اکادمی علوم افغانستان یادآور شده می گوید:
کسی که به صورت لیسانسی پذیرفته میشه نامزد معاون محقق می باشه که یک سال کار میکنه، دوره نامزدی است، یک سال بعد دفاع میکنه، از پروژه خود به حیث معاون محقق پذیرفته میشه. بعد از او پروژه 4 ساله میگیرن، 4 سال بعد دفاع میکنه و او محقق میشن و بعد از او پروژه 5 ساله میگیرن، معاون سر محقق میشن و پروژه 6 ساله سر محقق میشن. آثار باید بکر و تازه و نو باشه، باید 4 کنفرانس علمی بدن، کنفرانس روی موضوعات تازه و نو باشه و 15 اثر باشه.
این که اکنون کدام نشریه ها از سوی اکادمی علوم افغانستان به نشر می رسند، در این ارتباط از محقق مایل آقا، عضو انستیتوت تاریخ اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
اکادمی علوم در مجموع یک نهاد تحقیقاتی است که دارای مراکز مختلف علمی است، بخش های علمی است و در این بخش ها و مراکز علمی مجله و نشریه های را به نشر می سپارند. از مجله آریانا که در مرکز علوم اجتماعی به نشر می رسد روبوار نام برد و همچنان مجله خراسان در مرکز زبان ادبیات و مجله کابل که این هر دو در مرکز زبان ادبیات به نشر میرسه. مجله کوشانی در مرکز بین المللی کوشانی نشر میشه. مجله باستان شناسی از طرف مرکز باستان شناسی به نشر میرسه. مجله پشتو که از طرف مرکز تحقیقات بین المللی پشتو نشر میشه. همچنان مجله افغانستان که به لسان انگلیسی نشر میشه یا از طرف مرکز علوم اجتماعی به نشر میرسه. و مرکز علوم طبیعی ما یک مجله به نام طبیعت نشر میکنه، همچنان که مرکز علوم اسلامی مجله دیگری را به نام تبیان به نشر میرسونه.
در پهلوی شماری از افراد با تجربه در اکادمی علوم افغانستان، برخی جوانان نیز همپا با بزرگان این نهاد قدم نهاده و میخوان از تجربه های آنان بیاموزند. محمد ظاهر آریایی نورسانی که از مدت کوتاه عضویت این نهاد را به دست آورده است گفت مسائل بیشتری را در اینجا از استادان آموخته است.
یال قمنی از دورها و از دوگز گشتاد ذهن ما بود، بالاخره مرا کشان به طرف اکادمی علوم افغانستان که مگر بتارم که در یک نهاد تحقیقی در نهاد علمی به حیث یک مامور یا به حیث یک مدیر کار کنم. تجربه ما قدر نداشتم ولی بسیار چیزها را در اکادمی علوم آموختم و از مدیر صاحبه که اینجا بودن در بخش مختلف کار میکردم تجربه حاصل کردم.
تحلیل متون علمی، تحقیق، نقد و بررسی و نشر آن، بررسی علمی و عمیق در مورد مبدا و ریشه زبانهای ملی و علوم خاصی که نمایانگر پدیده‌های فرهنگی و طبیعی جامعه افغانی است، یکی از اهداف تأسیس اکادمی علوم افغانستان می باشد. اکادمیسیان سلیمان لایق که یک زمان رئیس این نهاد بود گفت اکادمی علوم با پشتکار او و همدستانش تأسیس شده است. در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است، توضیح بیشتر است در این رابطه. آقای لایق در آغاز در مورد اولین رؤسای اکادمی علوم میگوید.
ما در او وقتی که اکادمی علوم بنیاد گذاشته شد، بایی که ما پیشنهاد کننده این مؤسسه بودم در او وقت. اتو پیشبینی هم میشد که ما در اینجا رئیس اکادمی علوم شوم. ما هم به میل نبودم، چون بخش علوم یک دنیای بسیار وسیع است و انسان با خودم متوجه می سازه، انسان تربیت عالی می افده اوجه. ما بندی شدم بنابرای اون اختلافاتی که در سیاست ها و وقت هم بود حال ما هست. باز اینجا یک دانشمند به نام گل محمد نورزی باز او رفت به اتحاد شوروی برای تحصیلات. بعد از او که ما برآمدم او مسکین پیش از ما فوت کرده بود. استاد جاوید که اگه آدم بسیار معروف و مشهور بخش ادبیات فارسی است و رحیم الهام همچنین کم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات پشتو تخصص داشت و رشاد صاحب اونا در اینجا تشریف داشتن. آدمایی که چیز در افغانستان می فهمیدن و دوره های مختلف استادی پوانتون هم تایی کرده بودن، علمای خوب و تعلیم یافته های تازدم هم بسیار بودن.
خب لایق صاحب، شما اکادمی علوم دیگه کشورها را هم دیدین، میشه بگوین که اکادمی علوم افغانستان با دیگه کشورها و حتی همین کشورهای همسایه چی تفاوتهایی داره؟
ما که بسیار اکادمی های کشورهایی که با دولت ما دوست بودن اونا همشان اکادمی علوم داشتن، چکا، بلغارها، پولند، آلمان شرق، خود اتحاد شوروی اکادمی های مختلف داشت. ما هم رای اینا قراردادهای همکاری هم داشتیم که تا آلی او قراردادها به اعتبار خود برپای است ولی تجدید می خواهد. ما شاید عقب مانده ترین امید کشورهایی بودیم، عقب مانده ترین فردش که اکادمی داشتن و سیستم های اکادمی. اونا وسایل زیاد داشتن. اکادمی معنیش نیست. اتو نیست که اینجا تنها کتاب بنویس. باید برای انکشاف اقتصادی، انکشاف اجتماعی و پیشرفت کشور تاثیر خود وارد کنند و دولت ها راهنمایی کنند در عرصه انکشاف علوم و صنایع و اینها. ما یادمه که در یکی از امی اکادمی ها اکادمی موسکو بود، اکادمی علوم موسکو دیگه بخشای شبانه صرف کاری که با نفت میکد تقریبا به یک قطر بسیار بزرگ، یک پایپ، یک نل که شاید قطرش از نیم متر کم نبوده باشه، امی پر از نفت خام دمی داخل میشد و در یک احاطه 30 یا 40 کیلومتر مربع تاسیسات ازی بود. او به صنایع تبدیل میشد و این پلاستیکای را که چوکی ازش بسازی از این گرفته تا علوم پیچیده فضایی همه چیزا رو دمی برای او تهیه میکردن و میلیاردها پول میآورد. و اکادمی علوم بودجه جداگانه داشت، صلاحیت زیاد داشت، ثروت زیاد داشت. در کشورهای دیگه هم اتو نبود که اکادمی ها ورشکست مثل ما واره و فقیر باشه و بره یک 10,000 روپه که بره یک مسئله کار میاد 10 دفعه صاحب پیشنهاد میکنیم و 40 دفعه وزارت مالیه میدویم. این هم عیبه نیست، این کشور در جنگ است، این کشور هیچ چیز نداره. یک مسئله از در فارسی بسیار خوشم میاد، میگه چه نسبت خاک را با عالم پاک، ما امو عالم خاک هستیم.
استاد میشه بگوین که کدام مشکلات عمده صدرهای پیشرفت و رشد اکادمی علوم افغانستان شده؟
پول نداریم، اواید نداریم، منابع سرشار طبیعی داریم که نمون کشف هست. یعنی ما به ملت میمانیم که سر خرمن طلا چه کم گشنر شو خو میره. ما همون ملت هستیم. وقتی مردمی هم با صورت نسبی بیدار شدن کلی جای آتش گرفته اطراف ماره. از یک ملت کس چی خواهد خواست؟ همه متخصصینی که اینجا آمده مخصوصا در علوم اجتماعی نبوغ دارن. اگر فرصت برشان مساعد شود، ما فکر میکنم که در عرصه انکشاف اجتماعی و اقتصادی در این کشور خدماتی که کس توقعش نداشته باشه اینا میتونن انجام بدن.
مصاحبه بود با اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور در اکادمی علوم افغانستان که شنیدید. با امید اینکه اکادمی علوم افغانستان بتواند با اکادمی علوم سایر کشورها همسان گردد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar